پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس.
ساعت 10 رو اعلام میکنم از پخش رادیو جوان در یک صبح پنجشنبه بسیار قشنگ با هوای دلنشین بهاری افتخار داریم که همراه لحظه های خوب شما باشیم. اما دعوتون میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
سوال یک عدد،
جواب یک سبد. سوال یک عدد،
جواب یک سبد. گر آسایشی خواهی از روزگار، جمال عزیزان غنیمت شمار. به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. از اینکه توی یه پنجشنبه خوب بهاری همراه شما شنونده های خوب رادیو جوان هستیم به خودمون میبالیم و البته خیلی خیلی خوشحالیم. من صدیقه مرادی هستم.
بله، سلام سلام سلام. امیدوارم حالتون، حال دلتون خوب و خوش باشه و اینکه در یک پنجشنبه با صفای بهاری با یه مسابقه 20 سابقه در کنار شما عزیزان هستیم، اونم صبح پنجشنبه ای. خانم حالتون چطوره؟
خدا رو شکر الحمدلله. شما خوبی؟
منم خدا رو شکر خوبم، به لطف شما ممنونم. بفرمایید.
طبق معمول و مرسوم اول باید تکلیف معمای پلیسی هفته گذشته روشن بشه آقای قدیری.
بله بله همینطوره، با رعایت صرفه‌جویی در مصرف برق لطفاً روشن.
در داستان پلیسی هفته پیش ماجرای خانمی رو شنیدیم که همسرش رو مسموم کرده بود و موقع صحبت با کارآگاه آقا خودش رو لو داد.
همسرتون امروز کی و چه ساعتی اومد؟
فکر کنم که ساعت 4 بود. من داشتم برای شام غذا میپختم، بعد یکمی استراحت کرد، بعدش یه چای خورد و گفت میرم آرایشگاه که سرم رو اصلاح کنم.
اصلاح سرش بلند شده بود یا زیر سرش بلند شده بود؟
دارید کنایه میزنید کارآگاه؟
نه این فقط که شوخی بود.
اصلا شوخی خوبی نبود اصلا.
بعدش چی شد؟ بعدش
بعدش حدودا یه ساعت 9 به موبایلش زنگ زدم، دیدم جواب نمیده. فکر کردم در حال اصلاحه که نمیتونه جواب بده، بهش پیامک زدم گفتم قبل از این که بیای خونه با من تماس بگیر.
بابات نیم ساعت بعدم دوباره به همراهش زنگ زدین، بازم جواب نداد.
کاملا همینطوره، در حالی که به شدت عصبانی شده بودم آقای کارگاه پیامک زدم که باهات کار فوری دارم، چرا جواب نمیدی؟ چرا هیچی نمیگی؟ اونم هی جواب نمیداد.
حالا کار فوریتون چی بوده که انقدر شما را عصبانی کرده خانم؟
هیچی، میخواستم بگم که وقتی داره میاد خونه از رستوران غذا برامو بگیره نگو بیچاره مسموم شده و تو کما بوده.
خیلی خب خانم، تحقیقات من تموم شد.
بله
کار شما بوده.
کار من؟ برای چی کار من بوده؟ شما فکر میکنید که من دارم به شما دروغ میگم؟
آره؟ آنه دوستم خواهم گفت چرا خانم؟
یعنی چی؟
شما و کارآگاه آگاه هم که حواستون حسابی جمع بود مچ خانم متهم رو گرفتید و فهمیدید که داره دروغ میگه.
با سلام، شما با شبکه جوان تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید. متشکرم.
خانم میگه میام داشتم قضا درست میکردم که شوهرم میرفت خونه بیرون برای آرایشگاه، ولی که بعد صحبتاش که با کار رو صحبت میکنه میگه که میخواستم شوهرم حالا بدن که قضا از بیرون بگیره بیاره خونه. اینجا یه اختلاف ایجاد میشه که مشخص بشه که خانم دروغ.
ساعت 4 در حال شام درست کردن بود که بعد گفتارش گفته بود ساعت 9 گفتم که شام برای اون بخرن بیرون بخرن.
به کارگاه اول گفته بود که ساعت 4:30 داشتم شام درست میکردم ولی بعدن به کارگاه گفت که کار فوری این بوده که به شوهرم بگم که از رستوران غذا درست کنه. خب اینا با همگی تضاد دارن میگه.
از دروغ گفته من خانمش گفته بود که من زنگ زدم بهش که بگه غذا برامو بگیر، در صورتی که اون گفته بود که من داشتم غذا میپختم.
خانم به خالقا گفت که غذا درست میکردم، منطقه به خالقا گفت که به همسرم گفتم از بیرون غذا بگیره.
اما مثل اینکه بعضی از دوستان شنونده تناقض‌های دیگه‌ای هم توی حرف‌های متهم پیدا کرده بودن. مثلا یه دوست عزیز اصرار داشتن که متهم اول حرفاش گفته که آقای مسموم شده برادرمه.
اولش که اومد کارگاه آگاه سوال کرد از اون خانومه، خانومه گفت که داداشمه. بعدش که یه خورده جلوتر از سوال کرد ازش عنوان کرد که همسرم، از اینجا معلومه زده نقیق حرفاش هست. علتش این بود.
یکی از آقایون شنونده هم انگشت اتهام رو به سمت گوینده های ما گرفتن و عقیده داشتن اگر گوینده در ماجرای پلیسی این هفته دخیل نبوده، پس از کجا ماجرا رو میدونست و برای شنونده ها تعریف کرده؟
قاتل خود گوینده رادیوه، چون اون میدونسته چه خبره اونجا که همین قضیه رو تعریف کرده.
من که خیلی کنجکاوم بدونم کارآگاه با هوش و مهارت مثال زدنیش این هفته چه رازی رو کشف میکنه. شما هم مثل من منتظر باشید تا کارآگاه آگاه این هفته رو با هم بشنویم.
شما دوستان عزیز، شمایی که میخواید توی مسابقه ما شرکت کنید، اسم و فامیلتون رو پیامک بکنید به 30881 و یا تماس بگیرید با شماره تلفن 2250952.
بله خیلی متشکرم. خب اینم از این. حالا طبق معمول چی کاره این خانم
حالا
مرادی؟
آقای قدیریان باید بریم سراغ معمای پلیسی این هفته.
من عاشق معمای پلیسی این هفته.
آره منم باید
سراغه... یا نه
آره دیگه
منم آقای... من باشم
آقای کارآگاه.
من کارآگاه منم. به نقشم خانم کارگر انتخاب کردن. بفرمایید.
الو کارآگاه آگاه، بفرمایید.
از بیمارستان تلفنی به کارآگاه خبر دادن مردی رو به اورژانس آوردن که ظاهرا خودکشی کرده. پرونده پزشکیش هم نشون میده که سابقه چند بار خودکشی رو داره، ولی این بار به خاطر آثار ضرب و جرح قضیه فرق میکنه. به همین خاطر کارآگاه راهی بیمارستان شد تا با همراه بیمار گفتگو کنه.
سلام خانم، میشه بفرمایید چه اتفاقی افتاده؟ فقط از سیر تا پیاز.
خودتون که بهتر میبینید.
اصلا نمیدونم.
طبق معمول بازم خودکشی کرده، دیگه از دستش خسته شدم کارآگاه.
آها راجع به اون قضیه خودکشی. بله متوجهم. بله. تو پرونده بارها خوندم. برای چی از دستش خسته شدید؟ اینو شما همین الان گفتید.
برای اینکه هم دست بزن داره نامرد، هم بد دهنه. پارسال میخواستم ازش جدا شم، خودکشی کرد، منم ازش جدا نشدم.
میشه بفرمایید شغل همسرتون چیه؟
شغلش خودکشی کردنه.
عجب.
سالی دو سه بار این کارو میکنه تا از پدر و مادر من پول بگیره.
که اینطور. خب امروز برای چی و کجا و چطور این کارو انجام داد؟
امروز وقتی اومد خونه از قیافش فهمیدم که تو فاز خودکشی.
وقتی میخواد خودکشی کنه قیافه و میمیک صورتش تغییر میکنه؟
خیلی کاملا عوض میشه. واسه همین من به بهانه خرید و هلالکی از خونه عجله ای رفتم بیرون. حتی یادم رفت گوشی ما همراه خودم ببرم.
خب حالا که اتفاقی نیفتاده لطفا گریه نکنید. حالا برای چی این کارو میخواستید بکنید؟
خب برای اینکه خسته شده بودم کارآگاه.
خسته شده بودی؟
بله، نمیخواستم باهاش بحث بکنم آخه.
یعنی همیشه قبل از خودکشی با شما بحث میکرد؟
بله بله آقا، بعضی وقت هم کارمون به کتک کاری کشیده میشد، دیگه دوست نداشتم کتک بخورم.
شما احیانا هیچ وقت نتونستید کتک بزنید؟ نه. همیشه کتک
خوردم. همش کتک خوردم.
عجب عجب، بشکنه دستش. خب بعدش چی شد خانم؟
بعدش من رفتم تو پارک، دو سه ساعتی واسه خودم تو پارک قدم زدم.
دو سه ساعت تو پارک قدم زدم، اینو من یاد داشت.
بله.
خب فکر نکردی ممکنه شوهرتون بلایی سر خودش بیاره؟
مطمئن بودم هیچ کاری نمی کنه، چون عادت کرده بود قبل از خودکشی با من کل کل کنه.
یعنی تا با شما کل کل نمی کرد، دست به خودکشی نمی زد؟
دقیقا همین کارو.
عجب عجب. میشه بفرمایید کی از پارت برگشتید منزل؟
با اینکه دلم شور میزد نمیخواستم برگردم خونه، ولی همسایه ها به هم زنگ زدن که پاشو بیا شوهرت خودکشی کرده.
خب پس شما هم پاشو بریم اداره آگاهی.
اداره آگاهی؟
بله بله، برای اینکه خانم دارید دروغ میگید. سر مامور دولت یک کارگاه حرفه‌ای رو نمیشه کلاه گذاشت.
آقای کارگاه اون خودکشی کرده، من الان ناراحتم.
آره مشخص میشه وقتی رفتیم اداره آگاهی.
کارگاه از کجا فهمید که اون خانوم داره دروغ میگه؟
داشتم فکر میکردم اینم چجوری راست میگه، از کجا فهمید؟
واقعا از کجا فهمید آقای قدیری؟
آقای صادقی
میگن دیگه، الان پیامک ارسال میکنن به 3881 و یا تماس میگیرن با 225952، میگن که چجوری این کارگاه فهمید که خانوم داره دروغ میگه.
اصلا من همینطوری هاج و واج موندم که چطور این خانم، یعنی آقا، یعنی کارگا. من خودم به عنوان محمود رضا قدیریان واقعا برام سوال شده، ولی اگه کسی احیانا میدونه لطفا تلفن بزنه همین الان 225952
و سامانه پیامکیمون 3881. ضمن این که این رو هم بگم، شما دوستان عزیزی که میخواید توی مسابقه شرکت کنید، چه حضوری چه تلفنی، اسم و فامیل به 3881. بریم سراغ شرکت کننده های عزیز امروز مسابقمون. شرکت کننده شماره یک، جناب آقای فرشید شعبانی. خیلی خوش اومدید آقای شعبانی.
خیلی خوش آمدید قربان.
تشکر.
یک سلام علیکی که بفرمایید با شنونده های ما.
با عرض سلام خدمت شما و همه تهیه کننده های این برنامه و تمام شنوندگان
عزیز. بزرگواری سپاسگزارم از شما.
آقای نه آقای شعبانی، هنوز نگفتید سنتون، شغلتون، از کجا اومدین؟
بنده سنم متولد 65 هم فکر کنم
65.
آره
یکاش رادیو تصویری بود، شما مردم میدیدن یه کوچولو بیشتر بهتون میخوره. خب
اون به خاطر سنم، به خاطر کارمه. شغل من زنبورداریه و بیابونی هم تقریبا.
آها زنبورداری
کار سختیه.
آره میشه گفت، ولی برای بقیه، برای
مردم در رابطه با عسل خیلی سوالم دارن ها. ولی حالا اگه فرصت شد حالا میپرسیم.
یکی از اون مهماش میدونید چیه؟ عسل طبیعی و مصنوعی و اینا.
بله خیلی دقیقاً خیلی صحبت میشه کردش. شکر احیانا شاید مثلا بعضی وقت در عسل بزنن.
بله.
کیفیت عسل خب خیلی، و عسل رویال داریم که عسل ملکه داریم، همه اینها هست که حالا سوالاتی است که میشه از شما بپرسیم. اما نفر دوم، سلام به شما، خیلی خوش اومدید. ارادت مندم.
محمد کیایی‌پور.
سلام، وقت همگی بخیر.
بزرگواری.
زنده باشید. کامل معرفی می‌کنید شما.
محمد کیایی‌پور هستم، 45 سالمه. کارم نقشه‌برداری.
نقشه‌برداری از
نقشه برداری، راه، پلسازی، کارم دیگه.
من چند وقت پیش اتفاقا همین سازمان خودم داشتم میرفتم بیرون، یه لحظه احساس کردم که مثلا با ماشین داشتم میرفتم، کربن نبستم، دوربین رو دیدم، خودم رو جمع جور کردم، اومدم یه عذرخواهی کردم، گفتش که از شما بعیده، این دوربین نقشه برداریه. چون خیلی بزرگ و رو پایه و لباس فرم هم پوشیده بودم، من یه لحظه
تو فاصله
دو متری کردید اسخای کردید.
آره ولی باعث مزاح و شوخی و خنده شد و یه خدا قوتی گفتیم. به هر حال خیلی متشکرم.
خیلی خوش اومدین. اما شرکت کننده های تلفنی مون، شرکت کننده شماره 3 سرکار خانم شهلا اصلانی، سلام بر شما.
سلام به شما، روز بخیر.
سلام، سلام و خسته نباشید میگم به همه حضار و تهیه کننده این برنامه.
خیلی متشکرم. حالا احوال خوبه ان شاء الله؟
بسیار عالیه، به شکر خدا.
بزرگوارید، متشکرم.
خانم اصلانی کامل معرفی میکنید سنتون، شغلتون، تحصیلاتتون، کجا هستین؟
شهلا اصلانی هستم، نوبت 1354، روانشناسی و الهیات خوندم.
ماشاءالله، ماشاءالله، باعث افتخاره. از شما هم خیلی سوال خوب میتونید این رابطه بپرسیم. خب یه نفر دیگه هم داریم، نفر چهارم.
شرکت کننده شماره چهارمون آقای اقبال نعمتی، سلام بر شما.
جناب نعمتی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، با اهدای سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشید، کامل معرفی میکنید.
اقبال نعمتی هستم، متولد 59، از شهرستان شهرکرد.
زنده باشید. شهرکرد، خب ارادتمندم، منم متولد 59 هم. خب خیلی خوبه، یه
بچه
مشترک. بزرگوارید. به حال ارادتمند هر چهار شرکت کننده که دو نفر به صورت حضوری در داخل استودیو و دو نفر به صورت تلفنی. خانم مرادی شروع کنیم.
بله، آماده هستین شرکت کننده های عزیز؟
بله. شما بزرگترید، بفرمایید.
من بزرگترم؟ خب از اون حرفا بود. مرحله اول مسابقه یه سوال یک عدد،
جواب یک سبد.
این مرحله کیستم؟ دوستان عزیز دقت کنید، قسمتی از شرح حال یک نویسنده، مورخ و استاد دانشگاه رو به اطلاعتون میرسونیم. شما باید نام این استاد و مورخ معاصر رو بفرمایید.
وقتی مطمئن شدید شخصیت مورد نظر ما کیه، دوستان اول شمارتون رو اعلام کنید و بعد نام استاد بگید که ما متوجه بشیم که در واقع چه کسی میخواد صحبت کنه.
بله، پس با دقت گوش کنید، الان خودشون رو معرفی میکنه.
بله دقت کنید، خواهش میکنم. من در دیماه سال 1304 در منزل پدرم ملا علی اکبر پاریزی به دنیا آمدم. پدرم مدیر دبستان زادگاه همم بود و من از سن 5 سالگی همراه پدرم به دبستان می رفتم. علاقه زیادی به شعر و ادبیات و به ویژه تاریخ داشتم. به همین خاطر بعد از اینکه در دانشسرای عالی فارغ التحصیل شدم، برای تحصیل در رشته تاریخ ثبت نام کردم و در سال 1348 استاد تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شدم و تا سال 1388 در دانشگاه تدریس کردم. کتاب‌های بسیار زیادی تألیف کردم، از پاریز تا پاریز و خاتون هفت قلعه. آیا می‌دانید من کیستم؟
کسی می‌دونه؟
چی؟
چهار.
شماره چهار، بفرمایید اقبال.
استاد غلام حسین زرین‌کوب نیست؟
نه.
بای.
اشکال نداره.
اشکالی نداره.
خب
سه.
خب شماره سه. خب
استاد پاریزی؟
نه، چی پاریزی؟ این که معلوم فامیلی پدر رو که گفتیم.
آقای محمد حسین پاریزی.
نه.
نزدیک بودین، ولی خب بذارید یکم بیشتر راجع به این استاد بهتون بگم که این استاد و مورخ نامدار برای اولین بار توفیق پیدا کرد از تاریخ و مسائل تاریخی دانشی مردم پسند به ویژه جوان پسند بسازه، چون که این سبک از تاریخ نگاری رایج نبوده و ایشون بودن که با تألیف کتاب‌های جذاب و خوندنی مسائل تاریخی رو با قلمی شیرین و نثری نوین عرضه کردن. این استاد نامدار تاریخ در 5 فروردین سال 93 دار فانی رو ودا گفتن. میدونی؟
یکی از اساتید به نام کشور. بگید کی میدونه؟ جناب استاد؟
امتحان کنید شانستون رو.
جناب استاد ابراهیم باستانی پاریزی. بله، از اساتید مسلمه تاریخ کشور که علاقه بسیار زیادی هم به شعر و ادبیات، یک نویسنده، یک پژوهشگر و باعث افتخار ایران. روحشون شاد باشه که در 5 فروردین سال 93 به رحمت خدا رفت.
اشکال نداره خانم اصلانی، یکم نزدیک شدم، ولی خب اگر باستانی پاریزی رو اشاره میکردید قطعا امتیاز رو میگرفتید. به نظر من استاد باستانی پاریزی کسی بود که برای تاریخ زندگی میکرد، تاریخ نگاری که هیچ چیزی رو جدی نمیگرفت. کتابهاش لبریز از شوخی ها و مثل ها و طنز پردازی هاست.
بله بله همینطوره. من شنیدم خانم مرادی که
بله.
جناب استاد ابراهیم باستانی پاریزی علاقه زیادی هم به شعر یا ضرب المثل
بله.
داشتن. بله یه ضرب المثل انتخاب میکردن و با توجه به معنا و مفهوم اون شعر یا مطلب اقدام به نگارش وقایع تاریخی میکردن. اینم یکی از اتفاقاتی بودش که میشد در موقع درمانی صحبت کرد.
آقای صادقی، بالاخره استاد باستانی پاریزی معلوم شد که مورخ بوده، نویسنده بوده، شاعر بوده، چی کاره بوده؟
اگر بگیم استاد هر سه این عنوانی رو که شما مطرح کردید و داشته اغراق نکردید. شاعر بوده ولی نه در حد اون عالیش، ولی به هر حال شعرهای طنز خوبی گفته و نویسنده هم بوده که کتاباش بسیار مورد تایید قرار بگرفته و خواننده های زیادی داشته و مورخ بوده. میشه گفت استاد سبک جدیدی رو در تاریخ نویسی ابداع کرد که تا حالا مورخان توجهی بهش نمی کردن. یعنی تاریخ رو با حکایات و قلم طنز خوروند، مثل دوای تلخیه که استاد این دوای تلخ رو با شربت به مردم خوروند.
چه جالب.
آره، خودش هم همیشه در این مورد گفته که تاریخ مثل یه قهوه تلخه که باید با شیر و شکر آمیخته بشه. این حرف خود استاده. استاد باستانی پاریزی در سوم دی ماه سال 1304 هجری شمسی در پاریز کرمان در منزل پدرش ملا علی اکبر پاریزی به دنیا آمد. پدرش مدیر دبستان پاریز بود و استادم از 5 سالگی رفت مدرسه. اینی که میگفتم شعر میگفت، از همون موقع با روزنامه های حبل المتین و مهر و آینده همکاری میکرد. بعدن خودش نشریه پاریز رو منتشر کرد. طبع شعرسرایی عرض کردم داشت.
بله.
شعری در وفات استاد ابوالحسن سوا سرود که توسط استاد برنامه خوانده شد. شعرش هم این بود: یاد آن شب که سبا بر سر ما گل میریخ، بر سر ما ز در و بام و هوا گل میریخ، سر به دامان منت بود ز شاخ گل سرخ، بر رخ چنگولت آرام سبا گل میریخ. این شعر از استاد باستانی پاریزیه. در دانشگاه عالی تحصیلاتش تمام شد ولی اومد در دانشگاه تهران رشته تاریخ ثبت نام کرد. سالی که من در دانشکده ادبیات بودم سال 47 و یا 48 ببخشید 48 سال دوم بود، پروفسور رضا استاد پاریزی رو به عنوان استاد دانشگاه تهران رسما حکمش رو امضا کرد. در مدتی که من در دانشگاه تحصیل می‌کردم 3 تا رئیس دانشگاه عوض شد. اولش دکتر جهانشاه صالح بود، بعد دکتر پروفسور رضا بود، بعدش علی خانی اومد شد رئیس دانشگاه. به طور کلی در مورد تاریخ و مورخین نظر استاد این بوده که ماجرای انسان‌ها و حکام و سلاطین در تاریخ شبیه نظریه مرغ و تخم مرغه.
یعنی چی؟
که ادعا میگن مرغ ب... بله، میخوان بگن که به این شکله که مشخص نیستش که آیا انسان‌ها و اجتماع تغییر دادن اوضاع رو به وجود آوردن یا جامعه قهرمانان تاریخ را به وجود آورده.
آها.
یعنی یا انسان ها این کار کردن یا جامعه این کار کرده، یعنی مشخص نیستش. این نظریه استاده. مثلا برای مثال هم نوشتن در سال 262 هجری یعقوب به قصد تصرف بغداد حرکت کرد، در جند شاپور از خلیفه شکست خورد و زمینگیر شد و بیمار شد و دیگه خلیفه نتونست یعقوب از جند شاپور عقبتر برونه. یعنی میگن اگر یعقوب بیمار نمی شد و مجددن می رفت بغداد می گره، اصلا وضع تاریخ عوض می شد. یعنی این نظریه استاد بوده و مسیر تاریخ رو عوض می کرده.
این استاد پاریزی می گه.
بله درست هم می گه. مثلا اگر هیتلر به جای حمله به اتحاد جماهیر شوروی به انگلستان حمله می کرد، باز سرنوشت جنگ فرق می کرد. یا اگر سلطان محمد خوارزمشاه فرستادگان مغول رو قتل عام نمی کرد، باز ممکن بود مغول به ایران حمله نکنه. همه اینا در تاریخ هست و امکاناتی بوده که ممکن بوده بشه، ممکن بوده نشه. ولی استاد باستانی پاریزی شاعری طناز و نویسندهی خوش‌ذوق بوده و هر سه تا این ویژگی رو داشته: مورخ، شاعر و نویسنده.
مرحله دوم مسابقه که سوال یک عدد،
جواب یک سبب.
توی این مرحله شما دوستان عزیز شرکت کننده های خوبمون خودتون از همدیگه سوال میکنید.
خب شرکت کننده شماره یک جناب فرشید شعبانی، درسته؟
بله.
و از شرکت کننده شماره سه ما که میشه
فهلا اصلانی.
بله خانم
اصلانی. سه تا سوال رو طرح میکنید که هر سوال 10 امتیاز داره و برعکسش اتفاق میفته. شرکت کننده شماره دو محمد کیایی پور، شما از اقبال نعمتی میپرسید و برعکس.
آماده شدیم؟ سه تا سوال، پس هر کسی از شماره مورد نظر که ما خدمت شما عرض کردیم باید پرسیده بشه. بفرم.
شرکت کننده شماره یک فرشید شعبانی از شماره سه شهلا اصلانی بپرسید.
بفرم.
من ساده میپرسم.
ساده میپرسی؟
خوبه، بفرمی.
سال ساده.
آره. مرکز استان آذربایجان غربی در کجاست؟
بله.
خانم اصلانی.
تبریز.
آذربایجان غربی؟
بله، تبریز میشه.
ای بای، نه خانم.
غربی؟
ارومیه.
آفرین.
حالا
بود، ساده بود.
ساده بود، بله. کافی بود یه خود علاقه به جغرافی آدم داشته باشه، میتونست.
سوال ساده بعدیتون رو بشنویم.
یه خورده سخت‌تر میشه.
یه خورده سخت‌تر.
آخرین جنگ ناپلئون کدام جنگ بود؟
ای جانم.
آخرین جنگ ناپلئون جنگ جهانی بوده؟
نه خانم اصلانی، نه نبوده. نمیدونی؟
جنگ
به آب انگلیسی هم توش هست.
چی انگلیسی؟
آب.
آب به آب چی میگن؟ نمیشه اینجوری. نه آقای ابوالقاسم
اصلانی. واتر.
خب
واتر چی؟ واتر. واتر اسم کوچیکشه. یه اسم فامیلش هم بگو، کاملش کن.
واتر ناپل.
ترکا زیاد شایع است این دنباله. تو ترکا خیلی شایع است.
واتر پئون؟
نه، واترلو.
خب سال سه؟
سال سوم میشه آخرین شاه ساسانی که میگن به دست یک آسیابان به قتل رسید کی بود؟
آخرین شاه ساسانی؟
بله. ساسانی
که میگن به دست کی به قتل رسید؟
به دست یک آسیابان بوده.
به دست یک آسیابان. کی بوده خانم اصلانی؟
من تو مدرسه خوندم و یادم رفته.
یکم راه
نمایی. اولش با یکی از استانامون شروع میشه، اسم یکی از استانه کشورمونه، بعد گردم هست، یه شماره هم داره. یکی از استانهای با
اسم استان یزده. اسم استان یزده.
آره گردم هست و یه شماره هم داره.
میگه آسیابانی در واقع آخرین پادشاه ساسانی رو کارشو تمام
نه نمیدونم.
یزدگرد چندم؟
یزدگرد سوم.
یزدگرد سوم. حالا نمیدونم قبول کنیم نکنیم.
گفتم که یکی از استانامون گردم داره، بعدش یه شماره یزدگرد سوم آخرین شاه ساسانی بوده که
متأسفانه نمیشه بپذیریم. آقای ابوالقاسم صادقی سردبیر برنامه، کارگردان برنامه، گفتن
اشکال نداره، فرصت جوان داره. خانم اصلانی شما بفرمایید از آقای فرشید شعبانی بپرسید.
سال اول کدام پرنده پیک حضرت سلیمان بود؟
هدهد بود اگه اشتباه نکنم.
آفرین. بله آفرین. خب سال دوم خانم اصلانی.
پاسکال فرانسوی چه وسیله‌ای را اختراع کرد؟
یه بار دیگه بگین.
پاسکال فرانسوی چه وسیله‌ای را اختراع کرد؟
پاسکال اسم یه شخصیت فرانسوی یه وسیله‌ای را اختراع کرده بود. چیه؟
پارچه آب.
پارش آب رو اختراع میکنن آقای شعبانی. خیلی اختراع سخت بوده.
نه نه، محض مزاح گفتم. تایپ بود. تایپ.
تایپ.
تایپ؟
ماشین تایپ؟ آره ماشین تایپ.
ماشین حساب.
حالا ماشین حساب یه چیزی تو ذهنم بود.
ها ماشین حساب باشه. خیلی پنج امتیاز. پنج امتیاز براشون در نظر میگیریم.
از پارش پنج امتیاز گرفتی فکر کنید. سال سوم.
سال سوم. یه سوالی بپرسید که دل یه زنبوردار بتونه جواب بده.
اولین شاه سلسله صفویه کدام شاه